دوباره به به مجدد به به. حالا که اینطور شد، من میخوام باز از همون ظرفیت ساختن مستند رادیویی استفاده کنم، توصیف کنم آقای خالصی که اصلا خب یه ریش و موی انبوهی دارن، این که به کنار، اونقدر خوش رنگ لباس میپوشن هر هفته، یعنی من هر هفته منتظرم میام آقای خالصی لباس چه رنگی میپوشه. خیلی هم خوب ترکیب رنگا رو با هم دیگه میدونن. مثلا امروز یه پیراهن زرد لیمویی پوشیدن با ازیر یه مثلا تیشرت قرمز و تو این فضاها، و خلاصه که صدای پای شب رنگ و رنگ از همه رنگه. تنها آدم بی رنگ این وسط که حالا همجوری واسه خودش میاد و میره منم، من بنده حقیرم، و الا دوستان همه خوش رنگ، همه ماشاءالله خوش تیپ و همه زیبارو. اصلا نور چهره آقای خالصی رو به خدا آدم میبینه کیف میکنه. میگه الان همین الان میخواد بیاد راجع به مولانا صحبت کنه، عظیم، یعنی جوری که ز آفتاب سعادت مرا شرابات است که ذره ها و یه تنم حلقه خرابات است، اینجوری. بعد آقا سلام، آقای خالصی
خواستم.
سلام مجدد،
تمنا میکنم. بزرگوار. حالا من چون مثل شما مستند ساز نیستم و ولی به مستند علاقه دارم، نمیتونم توصیف کنم مستقیم برم سر موضوع بحثی که در مورد
شما اصلا سعادت من باید توصیف کنم. آقا شما باید در مورد سعادت بنده وزیبا بینید که اینجا شما رو توصیف کنم. شما لطف میکنید و در مورد سعادت در شعر عرفا. خب آقای خالصی، در شعر عرفا غیر از کیمیای سعادت، من میدونم که بعد از همین الانم در صحبتم عرض کردم که مسلما تغییر پیدا میکنه در حقیقت این نگاه، و از عارفی به عارف دیگر هر چقدر که پیش میره، حتی من میدونم یک جاهایی یک ارزش هایی مثلا در عرفای قرن پنجم یک چیزی ارزش بوده، در عرفان قرن هشتم دیگه تبدیل به ضد ارزش میشه، یعنی همینقدر هم یهو تغییرات عجیب غریبی ایجاد میشه. راجع به اینها برای ما صحبت بکنید که بله. افراد دیگر چیکار کردن، بزرگان شعر عرفانی ما.
خیلی تاکید دارید، چند بار تو این برنامه تاکید کردید به درستی جناب زار محمدی بر تفاوت، حالا تغییر ارزش ها میگید. ببینید، شاید فرد به فرد شاعر و عارفی که اهل سخن بوده در ادبیات ما متفاوت باشن در مواجهه‌ای که داشتن با اون اصول، با این چیزی که شما ارزش ها میفرمایید، و تغییر بکنه. شاید مثلا بتونیم بگیم که ادعی مثلا همچنان که در مورد قبض و بس، دو اصطلاح عرفانی بسیار برجسته هستن این دو اصطلاح، و ما میدونیم مثلا قبض و بس اینجا مترادف سعادت و بی سعادتی به کار نمیبریم، این دقیقاً برعکسش، یعنی ادعی معتقدند که قبض محور زندگی اونها بوده و باید باشه، مثل شیخ ابوالحسن خرقانی صاحب کتاب نورالعلوم که بعضن قبض غیر قابل تحملی داره، قبضی که نقل میشه طبق قولهایی که از جناب خرقانی هست، یا رفتاری که ایشون داره، یا گفتگوها و به تعبیر شما دیالوگهایی که داره، بعضن حتی قبض دهشتناکی هم هست، قبض مهیبی، یعنی با کلماتی مثل اندوه و غم جواب نمیده بگیم اندوه ناکه مثلا شیخ ابوالحسن، نه، یه قبضه، یه گرفتاری، یه گرفتگی بسیار عجیب. در کنار اون و همزمان با اون، ما عارفانی داریم که بسیار در ستایش بست گفتن، حالا قبض و بست رو به عنوان دو اصطلاح به کار بردن، و کسانی که جز بست ندیدن، و داستانهایی هم نقل شده که فرض بفرمایید
در زمان مبسوط بودنشون چقدر مبسوط بودن.
بله، حالا نه اون که مثلا چقدر ادعا کردن که دیگه، خود مولانا رو شما مثلا به عنوان شاعری که در حال انفجار لحاظ بکنید دیگه، یعنی یک بست مداومه، نه فقط در زبان، در روح، و ما حالات قبض رو در مولانا بسیار کمتر میبینیم. اون داستانی که میگفتم داستانی است که نقل کردن شیخ ابوالحسن خرقانی و جناب ابو سعید با هم دیگر دیداری داشتن و در آغوش گرفتن همدیگر رو، معانقه به تعبیر قدما داشتن، و قبض یکی با بست دیگری افتاد، یعنی حالا یه مدار مستند نیست به قول شما، سینمای قبض این به اون منتقل شد و بست این، حالا بست رو مترادف اون گشادگی روح و اینکه انگار پای آدم رو زمین نیست، اینا رو ما میفهمیم. قبض رو هم یه حسی داریم که حالا اندوه ها که منتها در برای این عارفان خیلی مهیب تره، یعنی بست اونها فرض بفرمایید از طریق کلام و قبضشون رو متوجه میشیم خیلی خیلی دشواره. حالا قبض اون بابس اون منتقل شد و بعد نتونستن تحمل کنن، گفت که قبض من بازده که من با اون قبض خوشترم. یعنی کسی مثل شیخ ابوالحسن گفت من این قبض رو دوست دارم و میخوام با این قبض باشم، این گرفتگی، این پیچیدگی، این چیزایی که شبیه تاریکی و تیرگیست برای من مطلوبه و ابو سعید هم برای خودش. حالا چرا اینو گفتم؟ چون اشاره میکنید به تغییر سعادت. در مصداق سعادت ما خیلی اینجوری نمیتونیم بگیم که تفاوت وجود داره، مثل قبض و بسته، یکی اهل قبض یکی اهل بسته. حالا یکی فرض، حالا در مفاهیمی مثل فرض بفرمایید حال و مقام هم هست دیگه، که در یک حالی ما هستیم در حال دیگر وضعی در مقام هست. اینجا در مورد سعادت و خوشبختی و خوشوقتی و خوشدلی و حالا رهایی رستگاری خیلی این اختلاف برجسته نیست. این تغییری که شما میگید دارم روش چیز میکنم، چون چند بار تاکید فرمودید، گفتید که اختلاف دارن. مثلا فقر و قناعت یک محور مشترکه در
همه وجود داره.
در بله عاشقانش نعره الفقر و فخری می زدن.
بله.
فقر رو حالا بعضی ها اومدن، خود جناب غزالی باز در بخش دیگر از کیمیای سعادت واقعا اشاره کرده که این فقر چقدر فقر ظاهری مادی که مکنت و مال دنیا نداشته باشیم که این اصله و باید بهش توجه کنن، و فقری که در عالم روح هست، افتقار به اون گفتن، این تأویلی که از فقر کردن. فقر رو منتها در هر دو صورت، در هر دو معنا همه برجسته میدونن. بله همه برجسته میدونن. یعنی شاعران عارف ما، عارفان شاعر، اونایی که اهل سخن هستن و اهل کلام هستن، ممکنه شما در زندگیشون بر اساس زندگی نامایی که بعداً نوشته شده یا تحقیقات شما مکنت هم ببینید، اما گزاره به عنوان ستایش فقر به دو معنای کلمه، هم فقر ظاهری و حتی ستایش فقر به معنایی که حالا شاید موهن هم باشه، مثلا اینکه در یک جایی فرض بفرمایید که جناب باز غزالی فرض بفرمایید یا بعض صناعی مثلا و دیگران گفتن که این به دریوزگی چه فاصله ای داره با اون حالت نامتناسب، و اونهایی که پایبند به آداب اجتماعی و شریعت بیشتر بودن طبیعتا تلاش کردن که فرق رو محدودش رو مشخص کنن. اما دارم عرض میکنم که این که سعادت ما در گروه فقره و ما فخر میفروشیم به فقرمون، این یه گزاره مشترکه. در حدودش به تعبیر امروزی ها، حدود و صغورش، این که در زندگی فردی و روزمره و اجتماعی چگونه باشه، یه مقدار اختلاف هست. این قبول داره. ولی خود این مفهوم نه. مثلا میخوام بگم مثل اون اختلافی که در قبض و بسط و حال و مقام هست در مورد سعادت وجود نداره. حالا البته شاعری فرض بفرمایید که مثل حافظ تعریفی از خوشدلی داره و خوشبختی یا خوشوقتی، و این تعابیر رو به کار میبره که نزدیک به مفهوم سعادت. آخه ما مشکلی هم داریم، همین بعد اول برنامه گفتیم آخر برنامه بگم، وقتی که ما میگیم مترادفی داره سعادت مثل خوشبختی، خوشوقتی، رهایی، رستگاری، دولتیاری و کلمات، در حوزه ادبی هر شاعر یا نویسنده باز این کلمات متفاوتن. یعنی دقیقاً اون سعادتی که الان شما از مولانا خوندین با سعادتی که بنده از غزالی خوندم یک بار معنی ندارن. حالا تصور کنید که ما یک کلمه مشترک رو در دو متن با یک بار معنای الغای مشترک کامل همسو و همسان تلقی نمی کنیم، چه برسه کلمات دیگری باشه مثل دولت، مثل خوشدلی. یعنی سعادت عرض میکنم با اینکه واژه مشترکی است، بار معنای متفاوتی در هر متن، و ماتن کسی که اون کلام رو گفته و متکلم یک بار معنایی و القای خاصی رو طلب می‌کرده. حالا با واژه مترادف وقتی به کار می‌بریم دیگه خیلی دشوارتر و پیچیده‌تر میشه.
درسته.
من بفهم چون جمله
نه می‌خواستم بگم که ما وضعیت سعادتمندی رو بیشتر حالا مد نظرمون بوده و راجب همین هم بیشتر صحبت کردیم دیگه، نه راجب حالا دقیقاً واژه سعادت. بفرمایید.
منظورتون از وضعیت سعادتمندی، یعنی انسان چه موقع حس میکنه که سعادتمنده؟
آره دیگه، تقریبا مثلا همین مولانا و همون غزالی و حافظ در یک وضعیت سعادتمندی یحتمل در خودشون حس میکردن که لحظه که داشتن سعادت میموشن در مورد اون وضعیت داشتن.
خب حالا پس مثلا این باز کلمات مترادفی من بزنیم، خوشنودی، رضایت خاطر، اینا مترادف شد. یعنی مثلا ممکنه شما رضایتی داری و صبری داری و تسلیمی دارید بر بلا. ببینید این فرق میکنه، یعنی ممکنه که این
هست
نگره وجود داره که ما بلا، رنج، مهنت مثل قبض در زندگیمون هست و ما رضایت داریم.
بله.
یعنی تسلیم، رضایت، خوشنود بودن به این حوالات، اینا متفاوت. معمولا وقتی میگیم سعادت، اون جنبه ظاهری و مکنت هم میاد.
بله، بله.
مشکلی هم نداره. و حالا اونایی که به فقر فخر کردن و اعلام هم کردن، باره معنی دیگری داشتن، ولی رضایت داشتند، به دنبال فقر بودن.
درسته.
متفاوت میکنه.
درسته.
یا این منتها وقتی که میگیم باز دولت و سعادت، این که چه فردی دولتمند، حالا دولت به همون معنای قدمایی کلمه، گاه همین بحث خوشنودی، رضایت خاطر، گاه بحث اینه که ما به اون غم هم افتخار میکنیم و دنبال اون غم هستیم.
بله. داره دیگه، عطار میگه
بله.
به یار گفتم از اندوه تو مرا شادی است، ولی میان نگاه من تو فاصله هاست. یا این که بجز غم خوردن عشقت غمی دیگر نمیدانم، که شادی در همه عالم از این خوشتر نمیدانم.
آره، عطار از باز مولانا یه جای دیگه، نه اون میگه شادی دیگه، من میگه همیشه به دنبال شادی هستم.
همین شهریار خودمون هم داره، میگه پیل مسال را پهلو نمی کردم توهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری.
نه.
این هم داره،
جالب بود.
این هم بود.
حالا این با این بار من یه جایی هم دولت و سعادت رو به کار بردن، و این دولت انگار بیشتر عنایته، یعنی چه کسی سعادتمنده، فارغ از این حالا اصطلاحات رضایت، خوشنودی و خوشبختی. مثلا در چه کسی خوشبخته، این کسی که دولت داره یعنی خوشبخته، سعادتمنده. این احساس رضایت و آگاهی از این سعادت هم مهمه یا نه؟ در نامه های این القضات میگه که در دولتی و بی دولتی، که میگه تو زمین باش تا او آسمان باشد، گاه بارانش بر تو میبارد، گاه آفتابش بر تو میتابد، گاه ابرش تو را در سایه خود میپروراند، اگر از دولتیانی همه راست گردد، و اگر از بی دولتانی کس چیز نتواند کرد. یه مقدار تقدیرگرایی دیده میشه، انگار یک ما یا انسان خوشبختی هستیم که حالا به تعبیر این الغزاد، اگر زمین باشیم و آسمان هست، اگر باران باشیم و آفتابه، و گاه ابرش در سایه. ببینید این یک دولتی است به تعبیری، سعادتی است، خوشبختی است که مدد میکنه و انگار منوط یا مشروط به عنایت عالم بالاست. گاه به صراحت گفتن که این یه عنایتی است که از ذات حق داره، گاه هم با واژه‌های دولت و سعادت این دو مطرح کردن. همه اینها البته در کنار اون از همت هم گفتند، همتی باید تا این به سعادت برسیم. همتی باید، عمل باید. خود جناب غزالی در کیمیای سعادت که من اشاره کردم، اصلا کلا کتاب عمله، همچنان که شما گفتید.
بله بله بله.
همش داره میگه که
آره،
در
واقعی زندگی،
در غذا خوردن و سفر رفتن و زاویه گرفتن و اختلاط با خلق و معاشرت با مردم، همه یعنی عمل توش برجسته است. اما در عین حال همه میگن که یه عنایتی هم باید باشه در ابتدا. یعنی اون همت
لازمه، اون شرط
لازمه.
لازمش عنایت هست، شرط کافیش این عمل هست.
شرط حالا این تفکی که شرط لازم و گاهی وقتا پیچیده تر میکنن کار رو. خیلی هم چون موضوع محیبه، من خیلی صلاح نمیدونم اصلا حالا وارد این بحث سعادت میشیم این عنایت رو. این که چون شما گفتید احساس رضایت رو دارم میگم، فرمودید که موقعیت و وضعیت سعادت، من تعبیرم از فرموش حضرت علی این بود که احساس خوشبختی کردن، احساس سعادتمند بودن.
یعنی لزومن هم شما میگید که همیشه در اون عزلت و گوشه‌گیری و زاویه نشینی اتفاق نمیفته، که آقا شما مثلا در قدم اینطور نبوده.
نه نه، ولی خیلی مواقع البته آدابی مثلا برای زاویه نشینی و گوشه‌گیری و چله نشینی داشتن. نه بله، همین که شما میگید، خیلی ها در اتفاقا در بازار جستند، این هست، یعنی در رفت و آمد با خلق. میخوام بگم این احساس رضایت، انگار اگر عارفی اهل قبض باشه این احساس رضایت رو داره، اگر اهل بسط باشه داره، اگر در مقام ثابتی باشه داره، اگر حالی داره که هر حال متغیر است و مثل برق جهانی که میاد و میره بازم این رو داره. یعنی این احساس سعادتمند بودن انگار از ابتدا هست، و بعد ما میتونیم بگیم که طرف، عرض بفرمایید که از چله نشینی و زاویه و گوشه‌گیری و اعتکاف رسیده، یا از ارتباط با خلق، یا آدمی که مثل غزالی که تلاش کرده که جمع بین خلوت و جلوت داشته باشه.
سوالای خالص، اینا رضایت دارن؟ یعنی مثلا وقتی که ما با مواجه میشیم با آثار برخی از عرفا، همونطور که شما اشاره فرمودید، یحتمل آدم‌های راضی نیستن، آدم‌هایی هستن که ناراضین از هستی، از خلق ناراضین، یه وقتایی از هستی ناراضین، شکایت دارن، ولی شما میگید که در همین ناراضی بودن و شکایت داشتن هم عمدی است که اون عمده هم باز حاصل از، یعنی اونو
میستاین. ناراضی بودن به کار نبردم و نه تو من رضایت محض میبینم.
نه ولی ببین در برخی شعر مثلا ما شعر
ببین شکوه و گلایه آره. از وجود داره. ببینید این ناشی از اون بالاخره نظام آفرینشی قائلن، یک عنایتی، و میگن که خدا کنه که ما همیشه یه دولتمند باشیم، سعادتمند باشیم و عنایت از رتق به ما تعلق بگیره. این یه بحثه، ولی نه رضایت مطلقه،
رضایت
بله.
در هر حالتی راضی
هیچ بله برارفی هیچ تفاوتی نباید داشته باشین. این یه گزاره کلیست. منطقه اون احساس خوشبختی که شما میگید، ببینید بعضن گزاره های نرم میکنه. مثلا من الان بذارید این جمله رو بخونم از طبقات و صوفیه که میگه نیکبختی، حالا نیکبختی رو شما مترادف سعادت،
خوشبختی سعادت
بله. بله. به دوست پیوستن است به شناخت، نه به بهشت رسیدن. تو این یه گزاره عرفانیه، توش داره یک مطلوبی رو توصیف میکنه که اونم وصال حضرت حق هست و از این نوع جملات هست. اما در کنار اون من یه نکته متفاوتی رو داشتم عرض بکنم. این که ما احساس رضایت، این که ببینید چه کسی خوشبخته، این الغزات میگه که در مقابل کسی که دچار اقبال هست یعنی خوشبخته، و در مقابل اون بدبخت رو اگر لحاظ بکنیم، مدبر راستی به نتواند شنود، رقم کفر بر مسلمانی کشد، و مقبل کسی که سعادتمنده هزار کلمه کفر بشنود و هر یکی را وجهی راست بیرون آرد.
بح بح.
شما ببینید این دیگه رضایت و نارضایتی توش نمی گنجه. شما
آره،
از یه هزار کلمه کفر هر کدوم رو میتونی تعویلی داشته باشی که بح به حقیقت و راستی و درستی برسن. این اتفاقا من این جمله که الان انتخاب کردم از کتابی به نام یک حرف صوفیانه است که سخنانی است از عارفان آقای دکتر محمود عابدی گزینش کردن. جملاتی رو اتفاقا این فصل عنوانش هست خوشبختی و ناخوشبختی، این که چه کسی خوشبخته. اینا کسانی رو توضیح دادن که کسی که عنایت حضرت حق شاملش بشه و در این حال همت و عمل داشته باشه و در هر امری حتی در کفر هم دنبال حقیقتی بگرده که به زعم این عارفان حقیقت مسلمانی.
بسیار خوب، چقدر گشاینده، چقدر خوب، ولی افسوس و دریغ از وقت کمی که ما داریم زیغ وقت. خیلی لذت بردیم از مصاحبت با شما، از اینکه امشب رو با شما شنوندگان عزیز این دو ساعت رو عشق کردیم، کیف کردیم، راجع به ادبیات صحبت کردیم و سعادت در ادبیات. بسیار خوشحالم، امیدوارم که هفته آینده باز هم با ما همراه باشید. صدای پای شب رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو. این هم صدای پای شب رادیو گفتگو بود. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 23:51 یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت. خدا رحمتش کنه ایرج بستامی رو. بله، توی جریان زلزله بم ایرج رو هم از دست دادیم. همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و توی این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه حیات خلوت.